بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خود شناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل ششم، حضرت حقیقت، درستی، حق، حاق، احق، محق، حقیق، محقق، احق الحاقین، خیر المحققین. صفحه 186. یا حق. 1. حق نیز از اسماء و صفات خداوند است که در فرهنگ قرآنی مترادف راستی، درستی، اقتدار و اثبات توأم با قهر و قدرت است که درست در نقطه مقابل دروغ، بازی، مکر، باطل و فریب قرار دارد و مترادف پایداری و جاودانگی می باشد که در نقطه مقابل بی بنیادی و تباهی و فناست. ولی هرگاه که نازل گردد و یا آشکار و اثبات شود، در نظر اکثر مردمان مترادف جادو می باشد و آن را ناخوش می دارند و انکارش می کنند. 2. خدا حق است و غیر او باطل است و به راستی که او همان علی الکبیر است، که این آیه و مضمون در قرآن کریم مکررن ذکر شده است، از جمله آیه 30 سوره لقمان، آیه 62 سوره حج و آیه 12 سوره مؤمن. و این به آن معناست که حق و حقانیت الله جز در علی کبیر محقق و اثبات نمی شود. یعنی علی اسم حق الله است که ظهورش نیز ظهور حق الله است. چرا که اصلا کلمت الله کلمه ظهور است و علی هم اسم ظهور. که در این باب در شرح اسم علی به تفصیل سخن گفتیم و این که به طور کلی همه اسماء الهی طبق قانون علیت علی از بطن یکدیگر رخ می نمایند و معنا می شوند، که جمله این روابط علت معلولی اسماء به اسم علی برمی گردد. پس اسم حق نیز بلا واسطه از اسم رب آشکار شده و محقق می گردد. همانطور که می فرماید حق از رب توست، سوره آل عمران، و این از ترتیب نزول اسماء الهی می باشد که همان ترتیب آفرینش جهان است. 3. از میان اسماء الهی هیچ اسمی همچون حق به لحاظ تلفظ و نیز نزول و تحققش دارای قهاریت و اقتدار نیست و کراهت و حیرت عامه مردمان نسبت به آن به همین دلیل است و دلیل دیگرش ظهور ناگهانی آن در هر مرحله ای می باشد. هرچند این ظهور در جریان تاریخ دارای مراتب است و تازگی ندارد، البته از برای اهل ذکر و معرفت، ولی برای اکثر مردمان همواره بدیع و طلسم وار است. و چون حق بر ایشان آمد گفتند این جادوست، سوره زخرف. به راستی که حق را بر شما نازل کردیم ولی اکثر شما آن را ناخوش دارید، سوره زخرف. 4. دلیل دیگر کراهت اکثر مردمان نسبت به ظهور حق این است که به همراه ظهورش همه امور دروغین و بیریشه و باورهای دمدمی و بازیچه را باطل می کند، یعنی بطالتش را رسوا می سازد، که این نیز وجهی از قهاریت حق است. و کلن در فرهنگ عامی بشری این لفظ و معنا مورد انکار و کنایه و تمسخر است به همراه مترادفاتش همچون راستی، درستی، حقیقت، عدالت و غیره. زیرا طبق قول قرآن کریم اکثر مردمان با همه چیز بازی می کنند. و گفتند آیا ما را به حق آمده ای یا به بازی؟ سوره انبیا 5. آیا پنداشتید که شما را به بازی آفریده ایم تا بازی کنید، حالان که آسمان ها و زمین و کل موجوداتش را برای بازی نیافریده ایم الا به حق، ولی اکثر مردمان به آن علم ندارند؟ سوره دخان. و نیز این آیه مکرر در قرآن که آسمان ها و زمین و هر آنچه که در آنهاست را بر حق آفریدیم و آنان که دیدار ربشان را باور ندارند میگویند که حق چیست؟ بگو که حق همان علی الکبیر است. 6. چرا در خیشتن تفکر نمی کنید تا بدانید هر آنچه آفریده شده بر حق است؟ سوره زاریات. که این آیه راه رسیدن به حقیقت اشیاء را نشان می دهد که همان معرفت نفس است، یعنی درک حقیقت هر چیزی در جهان جز در باطن انسان کشف نمی شود. به همین دلیل علی علیه السلام که خود از مظاهر حق در عالم ارض است می فرماید هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت، زیرا شناخت هر چیزی همان فهمیدن و دیدن حق آن چیز است که چنین علم و شهودی از بالاترین مقامات معنوی است، همانطور که رسول اکرم صلی الله چنین شهودی را از خدایش طلب می کند. پروردگارا چشم مرا بر حق اشیاء بکشا. و حق هر چیزی قبلا معرفی شده است که خود الله است. پس حق فهمی و حق بینی جز خدا فهمی و خدا بینی در جهان و جهانیان نیست که علی علیه السلام نخستین کسی است که به این حق رسیده است و نظام می فرماید در هر چیزی نخست خدا را می بینم و لذا رسول خدا هم درباره علی فرموده حق با علی است و علی با حق است و علی به هر سو گراید حق هم به همان سو گراید. پس می‌بینیم که در این سخن سلسله مراتب تعالی انسان بیان شده است که مرحله نخست این است که انسان به جستجوی حق باشد و چون به حق رسید با آن بماند و صبر کند و مرحله بعدی این خود حق است که با انسان همراهی می‌کند و مرحله سوم حق مرید انسان می‌شود. و این ظهور غایت الهیت و عشق الهی نسبت به انسان است و مقام خلافت. 7. همانطور که قبلا ذکرش رفت مقام شفاعت نیز از حق است و کسانی که به شهود حق رسیده و شهادت دادند، زیرا شفاعت امری استثناء در جریان حقیقت آفرینش است و گویی حتی برخلاف این جریان است وقتی که مثلا یک دوزخی به شفاعت انسان برحقی به بهشت می رود و این همان مریدی حق است نسبت به چنین انسانی که در حقیقت در چنین واقعی خود حضرت حق از حق خودش می گذرد. هیچ کس مالک شفاعت نیست مگر کسی که حق را به علمش شهادت دهد. سوره زخرف. و شفاعت در نزد خدا سودی ندهد مگر کسی که خداوند اذنش داد و ملائک پرسیدند پس او کیست؟ گفته شد او حق است که او علی الکبیر است. سوره سبا. در این آیه آشکار است که علی الکبیر ظهور خود حق است، زیرا فقط خود حق می تواند از خود بگذرد و شفاعت کند و علی در عرصه ظهور بشری همان علیین هستند در درجات ظهور. علی العظیم، علی الکبیر، علی الحکیم، علی العلیم، علی الحلیم، که اینها درجات تجلی اسم علی در عالم عرض هستند. 8. در قرآن کریم دو آیه موازی حضور دارد که تأویل و تعین همدیگر است. آنچه در زمین به آسمان هاست برای اوست که علی العظیم است. زمین به آسمان ها و همه موجوداتش بر حق هستند، که در این دعای نیز حق و علی العظیم را امر واحدی می‌یابیم، همانطور که در آیات قبلی دیدیم که علی العظیم و علی الکبیر حق الله است. 9. اقتدار و قهاریت و ناگهانی بودن ظهور حق را در همه مراحل زندگانی امام علی علیه السلام و به خصوص در ذوالفقارش درک می‌کنیم. 10. در این کتاب تلاش نمودیم تا خداشناسی را مبتنی بر کتاب خدا و همان گونه که خود خداوند خودش را به واسطه اسمایش شناسانده تبیین نماییم. عنوان الهیات قرآنی بر این کتاب نیز به همین دلیل است، یعنی تعریف خداوند از خودش، که امیدواریم حق این شناخت را ادا کنیم که بدون شک چنین حقی عین حق الله است، چرا که اصلا خداوند جهان را برای همین امر آفریده و پیامبران و کتابش را نیز به همین خاطر فرستاده است. پس درک کلمه حق در این کتاب و اسم حق از این منظر در رأس اسماء دیگر است، به خصوص که خودش در کتابش تصریح نموده که حق را به واسطه کلماتش محقق و آشکار می سازد. سوره شورا. پس رعایت حق و حقوق کلماتش عین تحقق حقش از کلمات است، همانطور که حتی خود امام علی علیه السلام که مظهر حق الله است، کمال حقش را در آخرین ایام عمرش در چند خطبه که به خطبه های نادر معروفند آشکار فرمود، یعنی در کلمات، که اگر این چند خطبه امروزه در دست ما نمی بودند، در بسیاری از حقایق هرگز به چنین حقی از یقین نمی رسیدیم، یعنی به حق الیقین نمی رسیدیم. و این را نیز می دانیم که این خطبه ها در بطن دریای خون عاشقان علی محفوظ مانده و به دست ما رسیده است، و این به آن معناست که این عاشقان با خونشان بر حق علی و حقیقت کلام علیین شهادت دادند، که در اینجا بار دیگر به این حق کلام رسول خدا می رسیم که مرکب قلم علمای امت من از خون شهیدان برتر است، یعنی حق کلمات خدا از حق جان انسانها برتر است، چرا که جان آدمی فقط به واسطه حق این کلمات است که به حق خودش میرسد، یعنی به جانان ملحق میشود، به جان حق. 11. پس حق نیز درجات ظهور و بروز دارد که هر چه ظهورش آشکارتر باشد حق تر است، که آشکارترین ظهور حق در کلمات است، که بر حق ترین ظهور کلمات نیز از قلم خداست که در دست علیین است، و مهمترین حق علی علیه السلام از همین بابت است که امروزه در غایت ظلمت دهر آخر الزمان هر جمله از سخنانش برای نجات بشریت کفایت می کند، که نجات خود ما نیز از این جمله است، یعنی ما نجات یافته ی کلام علی هستیم و هر آنچه که می نویسیم نیز از اوست و این قلم اوست که به ما اعطا نموده است. 12. اینک با یکی از این درجات حیرت آور حق در کلام خود خدا روبرو می شویم. آیا اطاعت از الله حق تر است یا اطاعت از کسی که الله هدایتش کرده است؟ و اما بدانید که اکثر مردمان الله را با گمانشان می پرستند که هوای نفسشان است، و این شرک است که ظلم عظیمی است که خداوند آن را نمی بخشد الا به عذابش. و بدانید که هرگز از طریق ذهن به حق نمی رسید. آیاتی از قرآن. که بی تردید آنان که الله را جز به واسطه ذهن خود نمی شناسند و نمی پرستند، پاسخشان به این سؤال خداوند واضح است که اطاعت از الله را حق تر می دانند. ولی حق تر اطاعت از کسانی است که ربشان الله است، یعنی ادلیین. اقتداء کنید به هدایت کسانی که خدا خود هدایتشان کرده است. قرآن. چرا که الله ذهن آدمها بازیچه خود آنهاست که با آن بازی و مکر می کنند و لذا کل دین و اطاعتشان خودپرستیشان است. ولی در پیروی از علیین هیچ جای بازی نیست، زیرا مظاهر حق هستند و حق امکان بازی نمی دهد و باطل را رسوا می کند. حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل محکوم به رفتن بود. قرآن کریم. 13. خداوند حق را با کلماتش محقق می سازد. سوره شورا. پس کلمات عرش ظهور حق الله هستند، پس بایستی برترین و برحق ترین مخلوقات خدا باشند که محل ظهور حق اویند. پس عرش اعلا هستند که عرش اسم علی می باشد، همانطور که امام علی علیه السلام هم دلش را عرش خداوند خوانده است. همانطور که هستی در ازل یک کلمه بود و آن کلمه عرش مطلق خدا بود، عرش بود نبودش، الله. کلمه الله عالی ترین کلمات است. قرآن کریم. و جهان هستی ظهور کلمت الله و اسماء الله است و علیین هم ظهور جمال این کلمه هستند. ولذا جمال انسان کامل را امام صادق علیه السلام، اساره اسرار الهی و ام الکتاب و کل علم خدا و برترین حجت او در کائنات خوانده است. پس جمال علیین عرش اعلای الله است و جامع همه اسرار و حقایق اسماء الله. این است که علی حق الله است. او حق الله است و همو علی الکبیر است. قرآن. 14. اینک بیش از 1000 سال از داعیه اناالحق گفتن منصور حلاج و بلکه برتر از آن داعیه بایزید بسطامی که من از خدا برترم می گذرد، که پس از قرنها تکفیر و ارتدادشان بالاخره تقریبا همه علمای بزرگ شهر بر حقانیتشان شهادت دادند و بلکه در اقتدای به آنان خود نیز اناالحق گفتند، هرچند که به زبان شعر که در مثل مناقشه نباشد. و به واسطه این عرفاست که ما امروزه این جسارت را پیدا می کنیم که از حقیقت عبدیین و امامان معصوم دفاع کنیم. اینان همان کسانی هستند که به قول قرآن بر حق شهادت دادند، آن هم به خونشان. و ما به علم و عرفان قرآنی آن شهادت ها را نیز شهادت می دهیم و بدین واسطه خود را مستحق شفاعت می کنیم که خود فرموده که فقط کسانی که به حق شهادت می دهند و شهود حق را با علم بیان می کنند اذن شفاعت دارند. سوره زخرف. 15. از آنجا که اکثر مردمان با حق در جدالند، پس شهود حق و شهادت به این شهود از راه علم خود مستلزم شهادتی برتر است به دست همان مردمانی که حق را ادابت می کنند و یا آن را سحر و جادو می نامند، و این همان امریست که ما همه عمر با آن مواجه بوده ایم. 16. اکثر مردمان ظهور حق را سحر و جادو می نامند، زیرا علم حق شناسی ندارند و شهادت به حق و ظهورش طبق کلام خدا بدون علم نشاید. و ما به اذن الهی علم حق شناسی را امروزه در دسترس همگان قرار داده ایم که البته درک و هضمش جز به نور معرفت نفس ممکن نیست، که این نور را هم در آثارمان نقد ساخته ایم. همانطور که فرموده چرا در خود تفکر نمی کنید تا علم یابید که هر چیزی بر حق آفریده شده است، زیرا حق هر چیزی پایداری و عظمت و کبریایی و جدیت و جاودانگی آن چیز است و آدمی در نور جان خیشتن است که می فهمد هیچ چیزی در جهان هستی به عبث و بیهوده نیست و بدین گونه دست از هوس بازی می کشد و جهان هستی را حضور حضرت حق می یابد و طبق قول خدا همه جا و همه سورا عرصه حق می بیند، به خصوص وجود خودش را که عرش اعلای ظهور حق است، زیرا حق وجود انسان از اسم علی است. پس کمتر از مقام علیی نیست و تا به این مقام نرسد به حق خود نرسیده است و کوتاه‌ترین راه رسیدن به این حق طبق کلام الهی معرفت نفس است، که به این واسطه از ظلمت دهر عبور می کند و آن را دور می زند، که در این باره به کتاب راز دهر از این جانب رجوع فرمایید. 17. همه انسان ها در به در و شبان روز در ظلمت دهر به جستجوی حق خیشند، ولی متاسفانه این حق را در غیر خیش می جویند، حالان که اگر خداوند همه موجوداتش را بر حق آفریده است، یعنی حق هر چیزی در خود آن چیز است، پس چگونه است که حق این اشرف مخلوقات در غیر خودش باشد؟ به شرط آنکه در خود نظر کند. و آن در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید؟ سوره زاریات. سوگند به رب آسمان ها و زمین که این حق است. سوره زاریات. و این حق عرفان نفس است. 18. پس از میان همه راه و روش ها و همه علوم و فنون فقط یکی از آنها بر حق انسان است و انسان را بر حقش می رساند و آن علم و عرفان نفس است، یعنی همان حقی که همه آثار ما به این اختصاص یافته است و تنها سوگند خداوند به خودش درباره حق عرفانی است، زیرا در عرفان است که انسان به حق میرسد. 19. اگر حقی جز الله نیست، پس این آثار و معارف بر حق ترین بر حق ترین هاست، زیرا انسان را به این حق می رساند و عشق دیدارش را برپا می کند. 20. پس او الله رب شماست که حق شماست، پس شما را چه می شود که پس از حق به گمراهی می روید؟ سوره یونس. به راستی که حق را به سوی شما فرستادیم، ولی اکثر شما از آن روی گردان شدید. سوره زخرف. و از اینجاست که حق هویت دوزخیش را آشکار می کند. در دوزخ همه به حقش ایمان می آورند و این حق دوزخ است. حق کسانی که در رحمتش حقش را انکار کردند با ناشکری ها و کفران نعماتش. و بدین گونه است که ابلیس این شهامت را می یابد که بگوید به حقت سوگند که برای حقت همه را به دوزخ می کشانم. پس دوزخ و کلن عذابها نزول و ظهور دیگری از حق هستند، حق باطل و باطل پرستان. و ابلیس رهبر کسانی است که حق خود را در آدمیت خود جستجو نمی کنند و دوزخ حق چنین کسانی است که در غیر خود به جستجوی حق خیشند و آتش دوزخ مانع این تلاش باطلشان می شود و آنها را به جبر به خودشان برمی گرداند. و لذا در دوزخ همه ایمان می آورند به حق خود، به حق ناحقی خود، و این است که همه کافران بر آتش صبورند که این صبر دلالت بر حق دوزخ دارد. حق نور است که چون انکارش کنید نار می شود. پس نار حق انکار حق است. حق باطل. پس توکل کن بر خدا به راستی که تویی بر حق بیانگر. سوره نمل 21. پس دیدیم که خداوند فقط درباره حق عرفان نفس است که به ربوبیت خودش در جهان هستی سوگند یاد کرده است، زیرا حق او در انسان است و انسان حق اوست و حق جهان هستی نیز در انسان است. 22. حق مبین از اسمای الهی است که به معنای حق آشکار و حق بیانگر است و همانطور که ذکرش رفت مکررن در کتابش فرموده که خدا حق است و آن حق هموست که علی الکبیر است. پس ادبیهین مظاهر حق الله هستند و حق خدا از وجودشان رخ می نماید. در آن روز خداوند حق دینش را به تمام و کمال وفا و ادا می کند و خواهید دانست که به راستی خداوند هموست که حق آشکار است. سوره نور. پس توکل کن بر خدا که به راستی تو بر حق آشکاری. سوره نمل. فصل هفتم. حضرت احدیت یکتایی. حد، حاد، حدید، موحد، موحد، احد، خیر الموحدین، احد الموحدین. یا احد. یک، عجبا که نام صفت یگانگی خداوند یعنی احد که به راستی برجسته ترین و مشهور ترین نام او در میان خلق جهان است که تنها صفت توحید ذات اوست، در کل کتابش یعنی قرآن کریم فقط و فقط یک بار ذکر شده است، آن هم در سوره کوتاه توحید که کوتاه ترین سوره قرآن نیز می باشد. قل هو الله احد. و اما اسم تنهایی خداوند یعنی واحد هم بیش از تعداد انگشتان دست در کتابش مذکور نیست که آن هم همواره با صفت قهار همراه است. واحد القهار. دو، واقعیت جهانی و تاریخی دیگر این است که همه آحاد بشری در همه انواع مذاهب توحیدی و مشرکانه و کافرانه بر یگانگی و یکی بودن خداوند خالق اقرار دارند و هیچ کس و هیچ مذهبی که جهان را دارای خدا و خالقی می داند دعوی بیش از یک خدا نکرده است. شاید به این دلیل در کتاب خدا هم نیازی به تکرار این نام نبوده است. 3. ولی علی علیه السلام می فرماید که توحید به معنای یکی دانستن خدا نیست، بلکه خدای را در همه حال و همه جا و هر فعلی حاضر و موجود دانستن است که این همان تعبیر وحدت وجودی از خداونده است. 4. ولی این معضله که چرا یگانگی و تنهایی خدا در کتابش اینقدر نامذکور و نامکرر است و گویی بهایی چندان به این اسم اختصاص نیافته است، مربوط به حق ولایت و امامت در اسلام و دین محمد صلی الله است. همانطور که خداوند در همه جای قرآن کریم خودش را ما می‌خواند و نه من، و این از ویژگی‌های دین اسلام و کتاب آخرالزمان است که دیگر خدا تنها و فرد نیست از برای مؤمنانش، بلکه با آنها و در آنهاست. و همان چند موردی که از تنهایی قهارش سخن میگوید برای مشرکان و کافران است که ولی خدا و اولیای الهی و مؤمنان را منکرند و معتقدند که خودشان با خدا رابطه مستقیم دارند و نیازی به رسول و امام هم ندارند و لذا برای اینان واحد و قهار است، یعنی دست نیافتنی است. و نیز در قیامت کبرا، روزی که باطن همه چیزها آشکار می شود و پادشاهی فقط از آن اوست و او واحد قهار است. سوره مؤمن. و روزی که زمین و آسمانها به کلی دگرگون می شوند و خودشان را برای او آشکار می سازند از برای خدای واحد قهار. سوره ابراهیم. و برای مشرکان که پرستنده خدای خیال خود هستند که توهم و هوای نفس آنهاست، پس چرا دوستانی برمی‌گزینند که برای خودشان هم مالک هیچ خیر و شری نیستند؟ و کسانی که برای خدا شریک قرار دادند، بگو آفریننده ی هر چیزی خداست و او واحد قهار است. سوره رعد. و نیز کسانی که به خداوند تهمت زدند و او را صاحب فرزند خواندند. سوره زمر. پس واحد قهار یعنی تنهایی که هیچ کس را هم نمیپذیرد و به خود راه نمیدهد و کاری به کار کافران و مشرکان ندارد و آنان را به شیاطین سپرده است. 5. واحد قهار خدای کافران است که او را از جایی بسیار دور می‌خوانند همچون آبا و اجداد خود. چگونه از جایی چنین دور ایمان آوردند؟ قرآن. 6. و اما احدیت خداوند یک بودن عددی اونیست و اتفاقاً بی نهایت بودن اوست که با هر چیزی در دو عالم هست و ظاهر و باطن همه امور است و جزو نیست و او واحد است، یعنی کل جهان هستی وجود احدی اوست و مظهر احدیت و یگانگی اوست و به غیر او هیچ نیست. همه فنایند الا وجه پروردگار که دارای تجلیات و کرامات است. سوره رحمان. و این تجلیات به تعداد موجودات و مخلوقات اوست که بیشمارند و این یگانگی او در قیامت کبرا رخ می نماید که کل جهان هستی یکی است و این یکی آن واحد قهار یعنی خداوند است. روزی که آسمان ها و زمین به غیر آنچه که هستند برای پروردگارشان ظهور می کنند برای خدای واحد قهار. قرآن. یعنی در آن روز بی نهایت یکان تبدیل می شود به یک واحد قهار و این تحول احدیت به واحدیت است. 7. و اما موجودیت اشیا از ذرات تا کرات در عالم غیب و شهود و هفت زمین و آسمان هر یک به تنهایی ظهور احدیت اوست و بیتایی او، چون او یگانه و بی همتاست، پس هر موجودی چنین است و این راز موجودیت اشیا است که چون پرده غیب برکنار شود از هر چیزی رخ می نماید در بی نهایت جلوه و این ظهور واحد قهار است که ظهوری یگانه است در قیامت. 8. پس احدیت خداوند امری سهل و ممتنع است در نظر عامه بشری، از فرط فراوانی دیده و فهمیده نمی شود، چون هر چیزی یک چیز احد و واحد است و اصلا هست و این ظهور احدیت اوست که در هر موجودی هم بیتا و یگانه است، پس او بی نهایت یگانه است و یگانگی این بی نهایت. 9. پس هر موجودی چون یکی است پس هست، پس عالم وجود از احدیت اوست و علاوه بر این احدیت و یگانگی عالم وجود موجودات از حدود اشیاء است. حدود راز وجود است. چون هر چیزی محدود به حدود خیش است، پس وجود یافته و منحصر به فرد خیش است. پس جهان موجودات ظهور حد احدیت است و علاوه بر این کل جهان هستی بی حد است، یعنی بی کرانه و بی حدود است و این معنای احد است که صفت تفصیلی حد است، مثل حق و احق یا رحم و ارحم. یعنی جهان هستی بی حد ترین حد است و این مفهوم احد است به معنای حد ترین حدود که می شود بی حد. پس احد عین لا حد است. در این معنا بسیار تأمل نما. ده و در عین حال حدود هر موجودی به صورت ظاهر و در عالم محسوسات و فیزیک است، ولی به لحاظ باطنی حتی از جنبه علم فیزیک ذره‌ای هم بی حد است و انتها ندارد، درست مثل کائنات لامتناهی که صورت بیرونی اندرون اشیاء است، یعنی بی حد و احد. و این است رازه و هو الظاهر و الباطن. 11. پس هر شیئی در جهان که دارای حدود معین و حجم و شکل خاص خیش است، از حد آن است که جمال حد هر چیزی جلوه‌ای از خداوند است، همانطور که علی علیه السلام در هر چیزی او را می‌بیند. و هر که از ظلمات بیرون آید و بر عرصه روشنایی وارد شود، تجلیات او را در هر حدودی از موجودات می‌بیند که همه اوست و او یکیست در بی نهایت تجلی. همه چیز فناست جز جمال پروردگار که دارای تجلیات و کرامات است. سوره رحمان 12. ولذا کل دین خدا چیزی جز رعایت حدود الله در جهان اشیاء نیست، که اگر این رعایت به تمام و کمال ادا شود، آدمی از ظلمت دهر خروج کرده و در قلمرو به روشنایی جمال احدیت را در اشیاء در می‌یابد. پروردگارا حقیقت اشیاء را به من بنما. رسول اکرم صلی الله 13. ای مؤمنان، حقوق و حدود اسلام را ادا کنید و به غایت رسانید و از آنجا برای خدا خروج کنید. علی علیه السلام. یعنی برای دیدار خدا خروج کنید از ظلمات دهر. ای اهالی انس و جن، از اقطار عالم خروج کنید، ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی. سوره رحمان. و این سلطان جز امام و از علیین نیست که تحت شعاع نورش به دیدار با جمال احدیت میرسی اگر به نورش ملحق شوی در ارادت و اطاعت خالصانه. 14. رعایت حدود الهی که روح کل دین و شریعت است به معنای عدم تجاوز به حدود اشیاء است، جهت تملک و تسلط بر اشیاء، چرا که مالکی جزو نیست، پس بر ملک و مالکیت او تجاوز نکنید که این همان فسق است و تجاوز به حد احدیت او در هر چیزی به خصوص در سایر انسانها. 15. و برای رعایت حدود الهی در وجود موجودات عالم و به خصوص آدمیان، نخست بایستی حدود وجود خود را حراست و حفاظت نمود که این عین عصمت است و هر چیزی جزو را از دل و جان منزه ساخت و جزو را که احدیت وجود است در خود باقی نگذاشت، که در این صورت احدیت حق از حدود وجود آدمی رخ می نماید و آدمی به احدیت بی حد هستی ملحق می شود و با آن یکی می شود. یعنی احدی می شود، ولذا از غضب قهار آن واحد نجات یافته و به دوستی با او می رسد و ولی او می شود و از من رها شده و ما می گردد. یعنی از حدود تن خروج کرده و احد می شود و این همان خروج از حدود عالم و ظلمات دهر است و این مقام توحید است. 16. آنچه که آدمی را از احدیت رحمانی حق محروم ساخته و به واحد قهارش دوچار می سازد، اراده به تجاوز و تملک و سلطه و استکبار است، به خصوص در قلمرو به روابط و عواطف بشری که در عرصه نژاد غوغا می کند. مالکیت مادی و معنوی و عاطفی خصم احدیت وجود انسان است و انسان را در حدود تن و نفسش محبوس و محدود و دچار قحطی وجود می سازد. 17. پس احدیت حق از آن مؤمنان وارسته و دلکنده از دنیا و اهلش می باشد و واحدیت قهارش هم از آن کافران و مشرکان و دلدادگان دنیا و اهلش. 18. دین خدا یعنی امر تقوا و عبودیت، تمرین احدیت در وجود خیشتن و حیات دنیاست تا آدمی به تدریج باور کند که کسی هست که در همه حال و همه جا و همه امیال و اعمال او حضور دارد و به اندازه اعتماد و اتکای به او کفایت کننده همه نیازها و پاسخگوی همه سوالات است که دوستی با او انسان را از هر دوستی دروغین بی نیاز می کند. و این درک توحید است که هدف انبیای الهی در رسالتشان بوده است. 19. و هر که این یگانه را در خود و زندگی خود یافت، به همان درجه او را در هر کسی و هر چیزی و کل جهان می یابد که همه از اوست و با اوست و در اوست و برای او و به سوی اوست و عین اوست و او در هر چیزی بی همتا و غیر مکرر است. و این بیان دیگری از احدیت است. 20. بی نیازی، بی علت و معلول بودن و بی تا بودن سه رکن احدیت است که در سوره توحید آمده است که بی تردید یکی و یگانه بودن ذات این هر سه رکن می باشد که این سه رکن را متحد و یگانه می کند. 21. بی نیاز بودن از غیر، نه علت کسی و چیزی بودن و نه معلول و بی همتایی، چون با هم در کسی جمع آید او در درون خود و با خود یکی می شود و این موحد شدن است که کمال دین و وجود انسان است. 22. اعتماد کردن به حدود وجود خود در عمل زندگانی است که ارکان احدیت و توحید را در آدمی حی و حاضر و فعال می سازد، زیرا این اسمای الهی در فطرت آدمی نهفته است و چون اعتماد عملی و فکری و عاطفی به حد وجود خود به درجه ای پدید آمد، احدیت وجود که همان اتحاد با جهان هستی است رخ می دهد به همان درجه. 23. رابطه حد و احد در قلمرو به معنا و درک باطنی و روحانی از اهم و اعلای ادراک عرفانی بشر است. اینکه احد از ذات حد برمیخیزد و عین بی حدی است که درک این وحدت و یگانگی اشد ازداد به مثابه غایت معرفت توحیدی می باشد و ظهور یگانگی انسان و جهان. 24. بدان که احد شدن غایت دین و معرفت و تکامل روحانی بشر است که درجات دارد و ارکانی که ذکرش رفت، همانطور که رسول خدا علی مرتضی را مصداق سوره توحید خوانده است که مظهر کمال بی نیازی، بی علتی و بی تایی است. 25. بدان که تقوای الهی که روح امر دین خداست چیزی جز رعایت حدود وجود خیشتن نیست و در حد خود ماندن و به این حد با ایمان به خدا باور داشتن و اعتماد نمودن و به حدود غیر نظر نداشتن و تجاوز نکردن و این معرفت بر احدیت است که موجب رعایت حد وجود است که بدون آن هیچ تقوایی صادقانه ممکن نیست. 26. بدان که حد و حدود وجودت که مجسم در تن توست برای رسیدن به احدیت خداوند و مقام صمدیت و بیتایی او کفایت لازم را دارد. یعنی حد وجودت ذاتاً احدی و لا متناهی است و ایمان یعنی باور این معنا. 27. اسم احد در فطرت آدمی چیزی جز معنا و حقیقت خودکفایی تمام و کمال نیست، یعنی حد بی حد است. این نیز از اسرار اعلایی وجود و راز اسم العلی است که حق وجود است. بدین گونه شاهد بروز و ظهور اسم احد از اسم حق هستیم که حق وجود در احدیت حدود وجود محقق می شود. احدیت عین حق است که امام علی علیه السلام و علیین اسوه و حجت این ادعا می باشند و کمال انسان و انسان کامل یعنی ظهور نور احدی حق از انسان. 28. حال بهتر درک می کنیم که چرا العظیم و الکبیر و الحکیم و العلیم و الحلیم بیانگر صفات و مقامات اسم العلی هستند. العلی العظیم، العلی الکبیر، زیرا به یاری این اسم و تجلی زمینی این اسم است که حد حقیر و علیل و قحطی زده بدن آدمی دارای چنین عظمت و کبریایی است تا به بی حدی وجودی یعنی احدیت برسد و الهی شود و مظهر کلمت الله و مصداق سوره توحید. 29. پس از اسم اله تا علی و رب و حق و تا احد شاهد ظهور و تحقق الهیت و عشق خدا به عدم هستیم تا عدم وجود الهی یابد و آدم شود. 30. پس معلوم شد که حق علوی اله به واسطه ربوبیتش موجب ظهور احدیت از حدود وجود آدمی می شود که فانی است، به شرط آنکه یگانگی معنای حد و بی حدی و عدم و وجود فهم و باور شود تا کلمت الله که همان بوده نبوده است محقق شود و نمی شود الا در کلمات خدا، زیرا خداوند حقش را در کلماتش محقق می کند. 31. در عالم معنا و ادراک بشری مفهومی ساده تر و پیش پا افتاده تر و سهوی تر و عادی تر از یگانگی نیست و همین مفهوم اساس و غایت کمال الهی بشر است اگر در اعماق و ابعاد و طبقات بی انتهایش تأمل و تفکر شود و اسرارش درک گردد. پس اولین و آخرین مفهومی که در قلمرو به ادراک بشری وجود دارد یگانگی است. یگانگی نوری است که هر ادراکی مادی و معنوی بر اساسش ممکن می شود. 32. یگانگی ظاهر و باطن وجود است. هم نور وجود احدی است و هم نور موجودات مادی. یگانگی هم سر وجود مطلق حق است و هم سر ماهیات و اعیان ثابته، یعنی اشیا. بدون نور یگانگی و مفهوم واحدیت هیچ چیزی در قلمرو محسوسات و معنویات و معارف روحانی قابل درک نیست. 33. یگانگی بدیهی ترین معنا و جادویی ترین سر عالم وجود است. همه اسرار و حیرت‌های قلم رو به معرفت از یگانگی است که در دو جلوه احدیت و واحدیت رخ نموده است، واحدیت اشیاء و احدیت عالم وجود. 34. و هر که توانست ارکان چهارگانه توحید را در سوره توحید در یکایک موجودات بیابد، به علم توحید رسیده است و این ممکن نمی شود مگر آنکه این ارکان را در وجود خودش یافته باشد و این انسان موحد است، یعنی یگانه شده. 35. احدیت، صمدیت، بی علیت و بی تایی چهار رکن یگانگی است و چهار وجه از معنای آن که در یکایک موجودات عالم مستقر است و این سخن رسول خاتم بر حق است که عالم هستی بر سوره توحید آفریده شده است. پس احدیت فقط راز موجودیت نیست، بلکه سر ابداع و آفرینش است. یگانگی ظاهری یعنی احدیت، یگانگی باطنی یعنی صمدیت، یگانگی ارتباطی یعنی لم یلد و لم یولد و یگانگی جهانی و لم یکن له کفوا احد. 36. بدان که علم توحید علم موعظه نیست، بلکه علم آفرینش و تدبیر و هدایت جهان است و مستحق چنین علمی کسی است که از حد محدود وجود خیش به احدیت بیکرانه پروردگار پیوسته باشد در امهای منیت خیشتن. 37.